رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا و برنامه شامگاهی این ساعت خوش آمدین. در خدمت هستیم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان و گزارش های مهمی از اقصا نقاط دنیا. آغازگر برنامه سرخط چند خبر است.
امارات متحده عرب با افغانستان کمک های اقتصادی و عمرانی را تعهد کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده ملا فضل‌الله را من حیث دهشت افکر بین المللی شناسایی کرد. و حسن مبارک رئیس جمهور پیشین مصر مجددن محاکمه می شود.
با در بخش گزارش ها، وزارت تجارت و صنایع افغانستان محدودیت های جلوگیری از ورود مواد نفتی بی کیفیت به افغانستان از ایران را وضع کرده است. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد عملیات پاکستان بر علیه گروه های تروریستی اظهاراتی داشته است و حدود 25 هزار نفر در شهر درسن آلمان بر ضد آنچه اسلامی کردن غرب خواندند مظاهرات را برپا کردند. اینها گزارش هاست. در برنامه گنج شایگان صفیه حساس میزبانی میکند. اما پیشتر از همه محمد هاشم حبیب زاده و صفیه حساس خبرهای جهان را تقدیم شما میکنند.
با عرض سلام مجدد. مقامات امنیتی میگویند که انفجار بم مغناطیسی در ساحه 40 ستون شهر کابل امروز حداقل 2 نفر را کشت و به شمول 1 زن 2 تن دیگر را زخمی ساخت. حشمت الله ستانکزی سخنگوی قماندانی امنیت کابل بر رادیو آشنا گفت که تمامی قربانیان آن رویداد غیر نظامیان بودند، اما طالبان با گرفتن مسئولیت این حمله گفتند که در این حمله چندین کارمند امنیت ملی را کشتند. یکی از شاهدان عینی گفت که پس از وقوع انفجار غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان را دید که بر جاده افتاده بودند.
صدا شد نزدیک خانه بود، برآمدیم دیدیم که کل مردم های ملکی نه نظامی بود نه ایت نه سیاسر ها بیچار ها دینیم مردم ها بود کل شکشیر خودم ها مرده ها بود زخمی ها را دیدیم.
چندی قبل کابل به گونه متواتر شاهد حملات مرگبار بود و انفجار امروز بار دیگر آرامش چند روزه آن شهر را برهم زد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که به منظور تقویت روابط اقتصادی و امارات متحده عرب سفر کرده، امروز سه‌شنبه در نخستین دیدارش با سران امارات متحده عرب و مسئولین صندوق انکشافی آن کشور روی همکاری‌های اقتصادی با افغانستان صحبت کرد. همکار ما وکیل احمد احساس همین اکنون از امارات متحده عربی در خط مستقیم تلفن با ما هستند و در مورد سفر امروزی رئیس جمهور افغانستان معلومات میتن. آقای احساس سلام بر شما، بفرمایید.
سپاس. چون که شما تذکر دادین، شام روز گذشته به امارات دکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به امارات آمد و در جریان سلسله ملاقات هایی که داشت روی 3 مورد بیشتر تاکید شده. در نشستی که با اتاق تجارت ابوظبی داشت، در نشستی که با صندوق انکشافی ابوظبی داشت و همچنان با خلیفه ولیعهد امارات داشت، بیشتر تقاضای همکاری اقتصادی صورت گرفته از حکومت امارات و حکومت امارات هم تعهد نمود که در بخش های مختلف همچنان پروژه های آبگذاری، بندهای آبگردان، جنگل ها و بعضی موارد دیگر کمک میکنه و به زودی یک کنفرانس برگزار میشه در امارات که میزبان کشورهای عربی است به خاطر کمک به بخش‌های مختلف افغانستان. اما جمله که امروز در صحبت‌های خود در آخرین دقایق در میان افغان‌های مهاجر در ابوظبی به جمهور افغانستان مطرح کرد، مسئله امضای پیمان میان امارات عرب و حکومت افغانستان است که تا حال به گونه رسمی مطرح نشده بود. به جمهور افغانستان تاکید کرد که قرار است فردا پیمان میان افغانستان و امارات به امضا برسه که تا هنوز نهایی نشده و قرار است امشب روی او کار کنند و فردای پیمان به امضا برسه.
آقای احساس، پیمان چی هست؟ ای کدام پیمان است که با امارات متحده عربی به امضا میرسه؟
آنجی که رئیس جمهور افغانستان در سخنان خود بیان کرد، مشخص بیان نکردن که پیمان امنیتی یا پیمان استراتژیک است. اما با گونه است که با پیمان است که با کشورهای دیگر غیر از امریکا امضا شده، یعنی پیمان استراتژیک است که همکاری‌های منطقه‌ای و همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور مد نظر گرفته میشه.
بله، آیا در مورد مذاکره با طالبان و یا هم به اصطلاح دخیل ساختن امارات متحده عربی در روند صلح افغانستان صحبت‌هایی شده و یا خواهد شد؟
آنجا که رئیس جمهور افغانستان بسیار به صراحت و به جدیت امروز بین مردم افغانستان تاکید داشت، در ابوظبی مسئله آوردن صلح بود و بسیار به تاکید بیان کرد که 100% باید این صلح بیاید و ما چند در اینجا مذاکره با مخالفین سیاسی و این اغنه رای حل است. آنچه که مهم بود امروز در نشستی که دو به دو با ولیعهد امارات داشتن مشخص نشد روی چی مسئله با هم صحبت کردن، اما احتمال میره که به همکاری امارات در مذاکرات 100% باشه.
تشکر از شما وکیل احمد احساس، گزارشگر صدای امریکا از امارات متحده عرب، گزارش داد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه خبرها. شماری از باشندگان ولایت زابل از فعالیت‌های افرادی در آن ولایت خبر می‌دهند که بیرق‌های سیاه رنگ را با خود حمل کرده و خود را وابسته به گروه دولت اسلامی می‌خوانند. آنان می‌گویند که نزدیک به 500 خانواده از آن گروه در ولسوالی‌های خاک افغان و ارغنداب جابجا شدند. روغ لیوانی، قمندان امنیه ولایت زابل، در صحبت با رادیو آشنا گفت که گزارش‌های کشفی آنان حضور اتباع خارجی وابسته به گروه دولت اسلامی را تایید می‌کند.
وزارت خارجه ایالات متحده مولانا فضل الله معروف به ملا فضل الله را من حیث دهشت افکن جهانی شناسایی کرد. پس از کشته شدن حکمت الله مسعود، رهبر تحریک طالبان پاکستان، فضل الله در سال 2013 میلادی من حیث رهبر طالبان پاکستان برگزیده شد. وزارت خارجه ایالات متحده در سال 2010 میلادی تحریک طالبان پاکستان را یک سازمان دهشت افکنی خارجی شناسایی کرده بود. تحت رهبری ملا فضل الله تحریک طالبان پاکستان در همین اواخر مسئولیت حمله 16 دسامبر سال 2014 بر یک مکتب در شهر پشاور را به دوش گرفت که در آن 148 نفر کشته شد.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که جنگ پاکستان در مقابل تندروان در منطقه قبایلی شمال غربی آن کشور نتایج چشمگیری را در قبال داشته است، اما هشدار داد که جنگ علیه گروه‌های دهشت افغان پایان نیافته است. جان کری به روز سه‌شنبه پس از مذاکرات استراتژیک با اسلام آباد گفت که گروه‌های مانند طالبان افغان و پاکستانی، شبکه حقانی و لشکر طیبه نه تنها برای پاکستان بلکه برای همسایگان آن کشور و ایالات متحده تهدید محسوب می‌گردد. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که تمامی این کشورها باید تلاش کنند تا این گروه‌ها دیگر در پاکستان یا جای دیگر جایگاه نداشته باشند.
انگلا مرکل صدر اعظم و جاشم گاک رئیس جمهور آلمان در راهپیمایی اشتراک می‌کنند که به هدف ترویج فرهنگ تحمل پذیری و در مقابل با مظاهرات روزافزون ضد اسلامی که توسط گروه منسوب به اروپایی‌های وطن پرست راه اندازی می‌شود. شرح بیشتر این خبر را از محمد احمدی می‌شنویم.
این راهپیمایی که توسط گروه‌های مسلمان سازماندهی شده، شام امروز در نزدیکی دروازه مشهور برلین به نام براندنبرگ گیت برگزار می‌شود. این راهپیمایی در واکنش به تظاهرات ضد اسلامی راه اندازی می شود که به شکل هفتوار در شهر درستن برگزار می گردد. حدود 25 هزار نفر روز دوشنبه در یک راهپیمایی اشتراک کردند که توسط گروه منسوب به اروپایی های وطن پرست علیه اسلامی سازی غرب سازماندهی شده بود. خانم مرکل و آقای گاک علیه این گروه صحبت کرده و آن را به تلاش برای منقسم ساختن اجتماع آلمان و سودجویی از هراس مردم متهم کردند. تقریبا 4 میلیون مسلمان در آلمان زندگی می کنند که 5% نفوس 80 میلیونی آن کشور را تشکیل می دهد.
رئیس جمهور فرانسه از 3 افسر پلیس ستایش کرد که در جریان حملات دهشت افغانی هفته گذشته در پاریس کشته شدند. فرانسوا هولاند گفت که این 3 افسر زندگی هایشان را قربانی کردند تا ما در آزادی زندگی کنیم. شرح بیشتر باز هم از محمد احمدی.
رئیس جمهور فرانسه امروز طی مراسم خاص تفویض نشان لژیون دونور که یکی از بلندترین نشانها در فرانسه است، آن را به نام 3 افسر فقید فرانسوی اعلام کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در عین وقت در بیت المقدس در مراسم تدفین 4 قربانی یهودی گفت که دهشت افغانی اسلامگرایان افراطی تنها دشمن یهودی ها نه، بلکه تمام بشریت است. آقای نتانیاهو افزود که زمان آن فرا رسیده تا مردم جهان برای از بین بردن عناصر افراطی با هم متحد شوند. 4 یهودی در حمله هفته گذشته بر یک مغازه در شهر پاریس کشته شد.
و خبر اخیر این که یک محکمه استیناف مصر میگوید که حسن مبارک رئیس جمهور پیشین مصر و دو پسرش مجدداً محاکمه خواهد شد. پایان اخبار.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
با در بخش گزارش ها، وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید محدودیت هایی را به خاطر جلوگیری از ورود مواد سوختی بی کیفیت به افغانستان وضع کرده است. حکومت افغانستان از ماه جدی ورود تل دیزل به افغانستان را منع کرده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از این تصمیم حکومت استقبال می کند و می گوید نباید به مواد سوخت بی کیفیت به افغانستان اجازه ورود داده شود. فوزی احسان از کابل در این باره گزارش می دهد.
وزارت تجارت و صنایع منع واردات مواد سوخت، تیل و گاز از ایران به افغانستان را رد می کند و اما می گوید محدودیت های برای جلوگیری از ورود تیل بیکیفیت به افغانستان وضع شده است. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع به صدای امریکا گفت حکومت افغانستان تنها واردات تیل دیزل L05 را به افغانستان اجازه نمی دهد. او گفت این فیصله 3 ماه قبل صورت گرفته و در این مدت به تاجران فرصت داده شد تا تیل‌های خریداری شده L05 خود را وارد کنند و اما گفت به اساس این فیصله تاجران حق ندارند که از اول ماه جدی به بعد تیل دیزل 05 را که کیفیت بسیار پایین دارد وارد کنند.
تیل 05 دیزل از هر کشوره که باشد، ایران نه ترکمنستان باشد، روسیه باشد، این تا اول سال مالی که اول جدی میشد بر ما حق دارن وارد افغانستان شدن، بعد از او با خیط میشن. حالا به ما حساب این تیله را وارد افغانستان نمیشن، تنها از ایران نیست، از هر کشوره که باشد.
در همین حال گزارش های منتشر شده است که میگوید مسئولین در گمرکات ولایت هرات و نیمروز با تانکرهای حامل مواد نفتی که از ایران وارد میشود اجازه ورود را نمیدهند. مسئولین حکومت افغانستان گفتند با وضع این محدودیت ها می خواهند جلو واردات مواد سوختی بی کیفیت به افغانستان را بگیرند. در همین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان از این اقدام حکومت افغانستان استقبال می کند. هاشم رسولی مسئول روابط عامه اتاق تجارت و صنایع می گوید کیفیت این تل ها که از ایران وارد می شود بسیار پایین است و به محیط زیست صدمه می زند.
دیزل L05 62 و ایره ممنوع قرار دادن و همچنان پترول E80 است. به خاطر که اینا واقعا امی که E80 که گفته میشه E80 واقعی نیست، از که ایران وارد میکنه کیفیت تیل مشخص است یکی، و دوم ما در گمرکات بخش لابراتوارا داریم که چک میکنن.
هاشم رسولی میگوید تاجران وارد کننده ادعا دارند که قبل از وضع این محدودیت تیل L05 دیزل را خریداری کردند، اما او میگوید چندین بار این مصوبه به درخواست تاجران تغییر کرده است و تاکید میکند که نباید دیگر به واردات تیل بیکیفیت اجازه ورود داده شود.
به خاطر که این مصوبه چندین بار تجدید نظر شده و هر بار یک فرصت داده شده برای تاجرا که دیگه این کارو نکنن، ولی باز هم اونا این کار انجام دادن و این بار دیگه یک فیصله قطعی است و ما امیدوار هستیم در این قسمت حکومت تجدید نظر نکنه، به خاطر که حفظ محیط زیست افغانستان و سلامت شهروندان افغانستان داره اتاق تجارت افغانستان بسیار مهمه.
آقای رسولی همچنان گفت هم اکنون کم از کم 160 تانکر از این مواد سوخت در بندر نیمروز متوقف است و تاجران خواهان اجازه ورود این تیل به داخل کشور هستند. افغانستان قسمت اعظم مواد سوخت مورد نیازش را از روسیه، ترکمنستان و ایران وارد می کند. اما آقای رسولی گفت تیل از سایر کشورها با کیفیت بهتر وارد می شود، ولی به گفته او تیلی که از ایران به افغانستان وارد می شود با استانداردهای جهانی برابر نبوده و از کیفیت بسیار پایین برخوردار است.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
اقدر خون که بریزم مردم برید سوانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناکجا تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM
وزارت خارجه ایالات متحده مولانا فضل الله معروف به ملا فضل الله را من حیثیت دهشت افکن جهانی شناسایی کرد. پس از کشته شدن حکمت الله محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان، ملا فضل الله در سال 2013 میلادی به حیث رهبر طالبان پاکستان برگزیده شد. در این حال وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که جنگ پاکستان در مقابل تندروان در منطقه قبایلی شمال غربی آن کشور نتایج چشمگیر را در پی داشته است، اما هشدار داد که جنگ علیه گروه‌های دهشت افکن پایان نیافته است. آقای کری روز سه‌شنبه پس از مذاکرات استراتژیک با اسلام‌آباد گفت که گروه‌های مانند طالبان افغان و پاکستانی، شبکه حقانی و لشکر طیبه نه تنها برای پاکستان بلکه برای همسایگان آن کشور و ایالات متحده تهدید محسوب می‌شوند. جزئیات بیشتر را در گزارشی می‌شنوید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید مبارزه پاکستان علیه شورشیان در منطقه قبایلی شمال غربی در آن کشور نتایج قابل توجه داشته، اما هشدار داد که مبارزه علیه گروه‌های تروریستی تمام نشده است.
گروه‌های تروریستی مانند طالبان پاکستانی و افغان، شبکه حقانی، لشکر طیبه و سایر گروه‌ها نه تنها تهدید در برابر پاکستان و همسایگان آن میباشد، بلکه تهدید برای ایالات متحده و جهان به شمار می‌روند. نیروهای پاکستانی سزاوار اعتبار زیاد به خاطر انجام عملیات نظامی اند که آنها در حال حاضر در وزیرستان شمالی و جاهای دیگر براه انداختند. این عملیات تا کنون نتایج قابل توجه داشته، اما اشتباه نکنید که این یک مأموریت مشکل است و به سر نرسیده است. همه ما وظیفه داریم که اطمینان حاصل کنیم تا این افرادگرایان دیگر قادر نباشند در این کشورها و یا سایر جاها جای امن داشته باشند.
وزیر خارجه آمریکا علاوه کرد که وی نگران بلند رفتن رقم حوادث در سرحدات و نقاط کنترل است و گفت واضحاً به نفع همه جوانب خواهد بود تا راه‌های مختلف برای حل این معضله بیابند. در همین حال سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان گفت
تا جایی که به شبکه حقانی مربوط می شود، پس از ختم عملیات وزیرستان شمالی زیربناهای آنها کاملا نابود شده است. تعهد ما به افغانستان و روی عدم اجازه به استفاده از قلمرو ما علیه هر کشور بدون این عملیات در وزیرستان شمالی ممکن نبود. بنابراین تا حد توانایی انجام مأموریت توسط این گروه از اینجا به افغانستان مشهود از بین رفته است.
مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا دیروز دوشنبه گفتند که پاکستان تمایل تازه‌ای را برای حمله بر شورشیان در وزیرستان شمالی در امتداد مرز با افغانستان تبارز داده است که با تلاش عدم تفکیک میان طالبان خوب و بد امراه خواهد بود.
می خواهم با وضاحت بگویم که در حالی که نقش ایالات متحده در افغانستان در حال تحول است، ما عمیقا در افغانستان و منطقه شامل هستیم. ما به کمک آموزش نیروهای افغان ادامه خواهیم داد تا امنیت کشور خود را تأمین کنند.
سرتاج عزیز همچنان با اشاره به مذاکره با هند روی مسئله کشمیر گفت انتظار هند این است که این مذاکرات تحت شرایط و اولویت‌های آنها صورت گیرد، در حالی که آنها آن را فسخ کردند. پاکستان برای تمدید آن امیدوار است، ولی مذاکره بدون شمولیت موضوع کشمیر غیر ممکن می باشد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. پیام رادیو آزادی را شنیدید که از امواج رادیو آشنا نشرات می کند. اکنون شنونده رادیو آشنا صدا امریکا از واشنگتن هستید. پیش از آنکه شنوندگی گنج شایگان به میزبانی صفیه حساس باشین، گزارش دیگری را میشنوید. حدود 25 هزار نفر در شهر درستن آلمان بر ضد آنچه اسلامی کردن غرب میخوانند و مظاهره پرداختند. این مظاهره توسط جنبش پگیدا یا اروپایی های وطن دوست علیه اسلامی کردن غرب راه اندازی شده است. اما حکومت آلمان جنبش پگیدا را مورد انتقاد قرار داده است. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارش دارد که برگردان آن را از سید عزیز الرحمن میشنوید.
با سرکشی از تقاضای حکومت، یک اجتماع بزرگ شب گذشته در راهپیمایی پگیدا اشتراک ورزیدند. شمار زیاد از اشتراک کنندگان در این راهپیمایی بیرق فرانسه و شعارهای من شارلی هستم را انتقال میکردند. این راهپیمایی یک روز بعد از یک راهپیمایی بزرگ در سرتاسر فرانسه که هدف آن به نمایش گذاشتن یک پارچگی بود صورت میگیرد.
امشب ما در اینجا به خاطر همدردی با مردم فرانسه آمدم و به خاطر اتفاقی که بر آنها رخ داده متاسفم.
راهپیمایی های خودمختار ضد اسلامی شدن ابتدا در اکتبر سال گذشته با اشتراک چند صد نفر آغاز شد. و بعد از آن هزاران تن تقریبا هر دوشنبه شب در مرکز شهر درستن جرمنی گرد هم می آیند که انعکاس دهنده تظاهرات ضد حکومت قبل از سقوط کمونیسم در آلمان شرقی در سال 1989 می باشد. در عین حال حدود 2 کیلومتر دورتر از این تجمع شماری از مردم علیه راهپیمایی شهر درستن دست به تظاهرات زدند.
ما امروز در اینجا آمدیم تا علیه کسانی که از بیگانگان حراس دارند مخالفت خود را نشان دهیم. من هیچگاه از آنها حمایت نمی کنم، زیرا اسلام برای ما کدام تهدید نیست.
تظاهرات در اروپا در حال اوج می گیرد که پلیس فرانسه دیروز بیان داشت که حدود 6 تن دیگر که مظنون در حملات پاریس پنداشته می شوند ممکن هنوز هم در حال فرار باشند. این افشاگری پلیس بعد از آن صورت می گیرد که حکومت فرانسه 10,000 نیروی اضافی را برای محافظت محلات حساس در آن کشور مستقر ساخته است و با گفته وزیر داخلی فرانسه 4,700 تن این نیروها برای محافظت از مکاتب و محلات بودوباش یهودیان به وظیفه گماشته شدند.
این بسیار ترسناک است و شما باید در حراس باشید، اما در عین زمان شما باید یک شخص آزاد نیز باشید، زیرا اگر ما آزاد نباشیم ما دیگر زندگی کردن نمیتوانیم.
4 جسد فرانسویان یهودی مذهب که در جریان گروگانگیری یک مارکت یهودیان هفته گذشته در پاریس کشته شده بودند برای به خاک سپاری صبح امروز به اسرائیل انتقال داده شد. عکس العمل های ضد اسلامی در اروپا در حال اوج می گیرد که هفتنامه شارلی ابدو یک بار دیگر خبر نشر کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را در پشتی نشریه آینده خود داده است.
گنج شایگان. درود بر شایقان و شنوندگان برنامه گنج شایگان. آرزو دارم صحت و سعادت امراهتان باشد. دوستان عزیز، امشب با بلندی آسمان داستان سیر میکنیم و ستاره روشن را از میان کهکشان داستان نویسان افغان و کلبه گنج شایگانمان دعوت میکنیم تا روشنایی و گرمیش برنامه ما را نورافشانی و گرمی بخشد. خالد نویسا ستاره از میان این کهکشان است. او یکی از چهره های معروف در هنر داستان نویسی در عصر معاصر افغانستان است. نویسا داستان سرایی را از سالها قبل آغاز کرده است و در این مدت داستان های زیادی نوشته است. داستان‌های کوتاه نویسا در 3 مجمع، فصل 5، تصورات شب‌های بلند و راه و چاه به چاپ رسیده است و رمان آب و دانه وی در چاپ اول در سال 1385 خورشیدی به چاپ رسید. داستان‌های نویسا بیشتر واقع‌گرا و به صورت فصیح و ساده نوشته شده است و خوانندگان زیادی هم دارد. بیشتر سوژه های داستان نویسا از زندگی عادی مردم گرفته شده که به گونه تاریخ را بازگو می کند. نویسا در داستانهایش از تکتیک های داستان نویسی استفاده کرده و با کلمات انتقادگونه و کنایه و تشبیه که بیشتر داستان را به طنز نزدیک می سازه، خواننده را بیشتر به خود مجذوب می سازه. یکی از مجموعه‌های انتخاب شده از داستان‌های نویسا در سال 2003 میلادی به زبان فرانسوی تحت نام بونجور دولر که فکر می‌کنم خوش آمدید درد معنی داره در پاریس به نشر رسید. و برخی از داستانهایش به زبانهای دیگه مثل آلمانی، انگلیسی، نروژی، هلندی و ترکی نیز ترجمه شده است. دوستای عزیز، تازه ترین داستان کوتاه خالد نبیسا تحت عنوان میزها که در دوری از وطن نوشته شده حال و هوای دیگری دارد. در برنامه امشب ما با این ستاره ادبیات در مورد نوشته های تازهش با خودش صحبت داریم. فعلا آقای نویسا در خط تلفن هستن. سلام نویسای عزیز، به برنامه گنج شایگان خوش آمدید.
سلام ستیا جان، دوست نهایت عزیزم، و سلام به تمام همکاران و شنوندگان عزیز شما. شما از ستاره و کهکشان یاد کردین، حالا ما در این کلبه کوچک خود احساس خوردی میکنم به صفتهایی که شما گفتین. من از ستاره هستم و در فکر میکنم در صنف ادبیات یک شاگرد بسیار مبتدی هستم. و خب شما که قدر لطف کردین،
شما شکست نفسی میکنین. نویسای عزیز، علاقمندای شما در آل خوشبختانه که در فیسبوک دیده میشه و در داستانهای شما را که میخوانند، که خوشبختانه داستان اخیر شما تقریبا داستان تازیتون که در اواخر شما سرودین بسیار زیاد خواننده پیدا کرده که میشه روی ازی سوالات خود شروع کنیم. اما ما ابتدا در مورد نام ازی داستانتان از شما میپرسم، چرا نام ازی داستان میزها گذاشتین؟ چی باعث شد؟ انگیزی ازی چی بود؟
بله، داستان میزها شاید یکی از خوش اقبالترین و خوشجانسرین داستان های ما باشه، به دلیلی که بیشتر از داستان های دیگر من چاپ و نشر شده اینجا. فکر میکنم چند دلیل وجود داره که اکچونین وضعیت برش پیش آمده. یکی که داستان کوتاه هست و شما میفهمید که امروز حوصله و وقت خوانندگان کمتر شده و به داستان‌های کوتاه و حتی کوتاه‌تر رغبت پیدا می‌کنند.
بله.
دومی که موضوع داستان نو هست، به نظر من قبلا تکرار نشده و همچنان کار متفاوت هم هست. در یک نگاه اگر بگویم که از تکنیک‌های داستان‌نویسی، از تکنیک‌های داستان‌نویسی به صورت تازه استفاده کردیم، شاید گزاف نگفته باشم. به هر حال این داستان بیشتر از داستان‌های دیگر ما چاپ شدن. میزها یک اسم ساده هست، هر اثر باید یک نام داشته باشه و این نام باید با خود درونه داستان، با موضوع داستان و در توضیح داستان کمک بکنه. بله. البته بدون دلیل هم نیستیم. شما میفهمید که هر چیز در یک جای، در یک استیج، در یک صحنه بازی میشه، یعنی نقش ادا میکنه، نقش ایفا
میکنه.
بله. من میزها را به خاطر برگزیدم نامش ها که در اونجا من همون شخصیت های داستانی ها که اندیشه های مرا در واقع تبارز میتن نارا در اونجا بنشانم پشتی میزها، در واقع یک صحنه.
بله.
فیلم میتونم قدر بگم.
بله.
بله بفرمایید.
بله ببخشید، تشکر. نویسای عزیز، سوال دوم ایره که ما میپرسیدم که چرا این خواننده زیاد داره، تقریبا یک بخشش شما جواب دادین به خاطر از اینکه حالا داستان کوتاه است و یک خوبی دیگه که زیادتر مردم میتونه به دسترسشون قرار بگیره از طریق فیسبوک و یا از طریق اینترنت و اینا، ولی بخش دیگه‌ش هم میشه که شما جواب بدین که زیادتر این داستانتان با دیگر داستان‌هایتان زیاد از لحاظ محتوا و از لحاظ پرداخت کلمات جدید، مثلا ها و حال هوای متفاوت، چگونه است، چقدر ای تانسته به این خاطر خواننده‌های شما را جذب بکنه؟
پیشتر گفتم که خواننده امروز خواننده قرن 19 نیست که داستانای خیلی دراز بخونم و آثار را بخونم که به اندازه یک خشت باشد چاپ شد. امروز وقت بشر، فرصت بشر خیلی کمتر شده و خوش داره که در واقع بحر در کوزه برایش گنجانده شد و داده شد. البته من در این مورد ادعا نمی کنم، ولی کوشش کردیم که داستانهای دا این داستان را هرچی فشرده تر بسازیم. من فکر می کنم که یکی از ویژگی های این داستانی است که یک اندیشه، بخشی از اندیشه مرا که کلان هست در یک ظرف کوچک جا داریم و این یک نوع آسانگیری نمیشه گفت که، ولی میشه به مخاطب و خواننده من صمیمیت بیشتر بدم. دومی که من از جملات و دیالوگ ها و گفتگوهای استفاده کردم که بسیار مختصر هست، ولی فکر میکنم که توضیح مناسب میده در داستان خود است و مهمتری در نوع داستان هست که فکر میکنم با موضوع داستان دست به دست هم داره و یک فضای را به وجود آورده که میشه که خواننده خود را در اونجا جا بده و با نویسنده یک جا راه بیفته.
واقعا در داستان تقریبا در سه صفحه، دو نیم یا سه صفحه نوشته شده که با کلمات، با جملات بسیار کوتاه که تقریبا در هر جمله یک صفحه تفسیر بر خود داره و واقعا آفرین به استعدادتان که مقدر تانستین که موضوعات بسیار بسیار زیاده در یک جمله شما خلاصه بسازین. یعنی شما همقدر که استعداد ازیر دارین که شما رمان بنویسین و یک جمله را در چندین صفحه بنویسین، خارق‌العاده از او که شما تانستین چندین صفحه را در یک جمله خلاصه بکنین. واقعا زیبا نوشتین. آقای نویسا، فکر میکنم که اول اگر امکان داشته باشد، چون داستان کوتاست، شما اگر داستان بخونین تا بیشتر شنونده های ما با داستان آشنایی پیدا بکنن، بعد از او باز روی داستان باز هم صحبت میکنیم.
یعنی داستان را من با صدای خود بخونم؟
شما به مو آواز خود و به می شیوه که نوشته کردین، ما به مو آواز زیبای خودتان میشنویم. بله،
شما لطف کردین. پیش از اینکه داستان را برای شما بخونم، ناگزیر هستم یک توضیح کوتاه بدم که
بفرمایید.
امروز در پیوند با مو حرفای قبلیم که امروز داستان خیلی فشرده شده.
بله.
حتی داستان کوتاه که در واقع جایگزین رمان های خیلی بلند هست خودش شکسته شد به داستان های خردتر، مثل داستان و مینیمال و داستان های کوتاه تر از او حتی.
بله.
که داستان های حتی یک سطری هم وجود دارن، یعنی نمیشه گفت که نزول کرد، یعنی تغییر کرد.
بله.
به این دلیل هر قدر که داستان فشرده باشه، فکر میکنم که
خواننده بیشتر میباشه،
خواننده بیشتر میداشته باشه. حتی من بیاد دارم که یک نویسنده گواتیمالایی که نامش فراموشم شده، یک داستان نوشته بود به نام دایناسور.
بله.
که او تنها یک سطر هست، او را بیاد دارم. او داستانی است که همین یک جمله است که وقت بیدار شدیم دایناسور هنوز آنجا بود. این تمام یک داستان است.
بله.
اما در مورد از این زیاد تفسیرها و نقدهای نوشته شد و از یک جمله خیلی معنا را بیرون کردم.
بله.
و این دلیل حالا دوران فشرده‌نویسی هست و من هم به این خاطر کوشش کردم ای که شما توصیف کردین، میخواین که حالا مرا با این توصیف های خود چاق بسازین. تشکر از شما.
خواهش میکنم، شما استعدادش دارین، شما سزاوارش هستین.
لطف کردین. فکر میکنم آشه ده آنسوز نیست، ولی خب یک داستان هست، یک کار هست که انجام دادین. اجر و ثواب بالاتر از این نیست که حالا من میخوانم و شما و شنوندگان رادیوی شما میشنوند. همین کافی است برای من.
بفرمایید.
میزها. هوای رستورانت مکدونالد شهرک پالوالتوی کالیفرنیا گرم بود، اما هوای بیرون سرد بود. چند نفر دورتر از رستوران در برابر دکه های آفتاب آخر ماه اکتبر چنان نشسته بودند که فکر می شد آترن در حرکتند. و هر لحظه منتظرند پیاده شوند. یک زن حامله با مرد جوانی که روبروی دروازه رستوران ایستاده بود و معلوم شد روی موضوع مهم حرف می‌زد و معلوم شد که روی موضوع مهم حرف می‌زدند. در داخل زن سیاه پوستی که آموخته بود با مشتریانش با پیشانی باز برخورد کند با کنج دهان لبخند ساختگی می‌زد، اما باقی چهرهش با فشار کار کشیده و خسته معلوم می شد. او در پتنوس‌ها خوراکه های سرخ کرده را با چپس و کوکاکولا می گذاشت و زن چاقتر از او پولش را در ماشین محاسبه می کرد. دور میزهای رستوران مردم هر رنگ نشسته بودند: سیاه، سفید، چاق، لاغر، پخش، بلند، خرد و بزرگ. مرد لندهوره که با یک شورت با زن زیبای نشسته بود از دور به نظر می رسید که سه تا چشم دارد. کنار زبالدان که مشتری ها پسمانده های غذایشان را در آن می ریختند، میز برای سه نفر گذاشته شده بود. زن و مرد پیر آمدند و با تعنی دو چوکی آن میز را پر کردند. زن لاغر به نظر می رسید و چشمانش به اندازه یک ناخون فروغ داشت. پوست گلویش کم شل شده بود، اما مرد با حالتر از او بود. مرد با چار طرفش نگریز. فکر می شد چیزی برایش تازگی نداشت. یک بار لب به نایچه کوکاکولا زد، اما زود رهایش کرد. با زنش قسم رفتار می کرد که فکر می شد و خاطر خدا او را باید تحمل بکند. چند دقیقه گذشت تا که آن دو کاملا به غذا خوردن آماده شدند. مرد کلاهش را بر لب میز گذاشت و با انگشتانش دو دانه چپس را از پاکت برداشت. زن عینک سیاه رنگش را از چشم درآورد و به اشتها و پتنوس نگریست. مرد به حرف آمد: راستش اصلا اینجا و این غذا برای من و تو مناسب نیست. زن گفت: اشتهای خوب. مرد گفت: حرفهای مرا نشنیدی؟ زن گفت: بخور. مرد گفت: میبینم که به چیز میاندیشی که با اینجا ربطه ندارد. زن با لقمه کوچک دهانش را خیلی پر نشان داد و گفت: میل دارم روزنامه بخوانم تا اینکه اینها را بجوم. مرد شانه هایش را بالا انداخت و گفت: خیلی کلاسیک نباش. مرد وقتی دید که سخنانش نه تنها زنش را قانع نکرد بلکه اشک را در چشمانش پدید آورد، با لحن جدی‌تر گفت: خب. هیچ تصور نمی‌شد که پیر مرد ماشه‌اش کشیده شود و خزد. مرد دانست که نمی‌خندد. زن طور کوتاه و با عجله گریست که در آن به حالت اولی برگشت. گفت: آمدم که یاد تام را زنده کنم. او اینجا را دوست داشت. اگر می بود حالا در این چوکی پهلوی ما می نشست. مرد برگرش را چک زد، خوب جوید و با دو وقفه قورتش داد. گفت: بسیار خوبی بود. خصوصا یک روز متوجه شدم که به این سخنانم علاقه نشان داد که بشر اشیای فاسد شده را به انرژی می بدل خواهد کرد. زن از خوردن غذا دست کشید. مرد بیان که آه بکشد ادامه داد: علاقهش بران جالب بود. بهتر بود زنده میمون تا ببیند. بشر میتواند ماشین ها را با مدفوع حیوانی و پسمانده های نباتی به کار اندازد و آن را آن سازد. خب، حالا چیزی که واضح است این است که تام به دنیا آمد، بزرگ شد، بعد رفت در افغانستان بجنگد و آخر کشته شد. زن گفت: خیلی دوستش داشتم. مرد با دهان پر گفت: واضح است. زن عینکش را به گونه در مشت گرفت که فکر می شد با حرفهای آخرش دیگر بر می خیزد و می رود، اما نرفت. گفت: همیشه در یادم هست. مرد با هیچ دگرگونی ادامه داد: گوش کن، از غذایت لذت ببر. هیچگاه به چیز آنقدر دلبسته نباش که وقتی آن را از دست بدهی از غمش می‌میری. زن با عجله و قهر گفت: تو حرفهای آن فیلسوف زرخور را تکرار می‌کنی. از دست کولش کتابچه کشید و از لایش عکس را درآورد. عکس پسر جوانی بود که دهانش را غنچه کرده بود تازه به شاش و سفید بود. زن گفت چقدر رنج بردن تا بزرگ شد. مرد جرعه کوکاکولا کش کرد و با تعنی گفت اگر می بود شاید خیلی خوش می شد که می دید بشر دستگاه را در ایستگاه فضایی نصب کرده که ادرار را به آب آشامیدنی تبدیل می کند. هیچ به دور نیست که چنین دستگاه در زمین به کار بیفتد. کاش آن روز زنده باشم، خیلی عالی. زن به گونه ای که تک کلام را تکرار می کرد گفت وقت به دنیا آمد آن روزها حتی کف پاهای سرخنگش را بیاد دارم. بیشتر نوزادان اول بیدار می شوند بعد گریه می کنند، اما تام اول می گریست و بعد بیدار می شد. همیشه خودش خود را بیدار می کرد. زن عکس را با عجله در دست کولش گذاشت، اما باز هم میز را ترک نکرد. مرد نگاهش را به کسان دوخت که پسمانده های غذایشان را در زبالدان می ریختند. لبهایش را به هم فشرد و گفت می دانی؟ این پسمانده ها بدون شک پر از انرژی است، اما حیث می شوند. می شود که از این زبالدان برق تولید کرد و یا مثل این که می شود ادرار را به آب آشامیدنی مبدل ساخت. از این غذاها دوباره و چندین باره استفاده کرد. زن پرسید غذای تمام شد؟ برق گفت نه. با چند دقیقه دیگر میان آن دو حرف رد و بدل نشد. مرد غذایش را تا آخر خورد. هرگاهی که به طرف زبالدان می‌دید سرش را تکان می‌داد. در آخر برخواستند. مرد پیش از خارج شدن پولهایش را با دقت شمرد. پیرزن اول برآمد و پیرمرد به دنبالش. دقایق نگذشت که زن جوان حامله و مردش به رستوران داخل شد. در قطار ایستادند و به زودی پتنوس‌هایشان را گرفته آمدند و در جای پیرمرد و پیرزن نشستند. مرد به زودی و اشتیاق تک مرغ سرخ شده ای را به نیش کشید و دنباله حرف هایی را که بیرون از رستوران شروع کرده بود ادامه داد. پسر ما باید توان این را داشته باشد که با دست هیزم را بشکند. زن جوان قاه خندید و گفت خب. مرد تا حد ناله غذایش را با اشتیاق میخورد. گفت نامش را میگذارم تام. زن چهره چینی امریکاییش را چین داد و به گونه که فکا همیشونی خندید خب باشد. مرد لحظه در یک حال ماند، بعد دهانش را جین کرد و سرش را نزدیک شکم کم بالا آمده زن آورد و گفت میخواهی ماچش کنم؟ زن قاه خندید نه حالا نکن، اما تو میتوانی گاه برایش آواز بخوانی. مرد راست شد و خدا آماده کرد که حرفهای دیگر بزند، اما زن پیش دستی کرد خب نگفتی بچه ما چه کاره شد؟ مرد جوان زود گفت واضح است، یک پسر معاصر بمب اتم باید شجاع باشد، کارش با تفنگ باشد، خوب بجنگد. و چشمش به مرد افتاد که از دور به نظر می رسید سه تا چشم دارد. زن باز خندید. در عقب آنها صفی از مردم ایستاده بودند. زن سیاه پوست پتنوس ها را پر می کرد و کسانی که در صف بودند با چشم در میزهایی که خالی می شدند جا انتخاب می کردند.
واقعا بسیار زیبا نوشتین آقای نویسا، واقعا که از این داستانتون کسایی که خواندن همشون استقبال کردن و همشون از این داستان تعریف های زیاده کردن. خب اگر شما موافق باشین آقای نویسا، فقط در این قسمت برنامه یک آهنگ میشنویم، بعد از اون روی از این داستان بحث میکنیم.
یک داستان یک آهنگ. تشکر. نه خدا پرست بر مشرب تو دایرو آرام گیریم میکند، تو را شب و گمان که خواب دیدم خدا، تو را شب با گمان که خوابی در خدا، و از خیال تو وطره و گل دمی در خدا، گره تشی رای اندور
رتا که جنت را شراب چشم تو داشی را فرید خدا تو را شب و گمان که خوابید خدا
خب شنوندای عزیز، شما برنامه گنج شایگان میشنوید و مهمان برنامه ما آقای خالد نویسا، داستان نویس معروف افغانستان هستن. خب نویسای عزیز هستن بلای؟
جان بله بفرمایید.
خب داستان هم شنیدیم، آهنگ هم شنیدیم، خدا کنه که آهنگ خوش شما آمده باشه و بدون شک داستان شما خوش ما و خوش شنونده ها آمده. داستان شنیدیم، داستان شما بسیار متفاوت با سایر داستان هایتان است. قسمی که در محتوا، در صحنه پردازی و در همه متفاوت است. فرهنگ های شما در این داستان فرهنگ اجتماعی غربی را زیادتر انعکاس دادین و همچنان تقریبا پیشرفت و ترقی و تکنولوژی عصر جدید، همچنان روند زندگی را که زیادتر تفسیر میکنه که انسان های در میرن و انسان های دیگری میرن، یعنی بس و چیزهای دیگری در امی داستان کوتاهتان بسیار چیزهای هست که انعکاس دادین. میشه بگوین که چطور این یک بارگی تغییر در داستانتان آمد؟ آیا برتان ساده بود که چون این داستان متفاوت را با هر از هر لحاظ شما نوشته بکنین نسبت به داستان گذشتیتان؟
بله، هر داستان‌نویس، هر هنرمند، هر شاعر خوش داره که محصول را عرضه بکنه به مخاطب خود که متفاوت‌تر، خوبتر، فشرده‌تر و با رنگ و لعاب‌تر از اثر پیشترش باشه. البته ما هم از این دایره به دور نبودیم، خواستیم که یک شعری را دنبال بکنم که به حرف شما در بین داستان هم متفاوت است، شاید نمونه هایش در بیرون باشه. ما در این داستان کوشش کردیم که اندیشه ها و بینش های سیاسی و اجتماعی خود را در برخورد با دنیای نوین بیرون بدم که البته رگه های از او انعکاس داده شده و در داستان پخش است. پیش از این من باید بگم که داستان را در سال 2007 زمانی که من یک سفر دراز با آمریکا داشتم در اونجا شکار کردم، با یکی از دوستان گفتم که من داستان خواب نوشتم و او را در سال 2008 نوشتم.
خب و ای ببخشین و ای که در سال 2007 به یک سفر کوتاه که آمدین شما گفتین که ای داستان روی دست گرفتین که کار کنین رویش، چقدر ای که شما در گذشته در داستان‌هایتون وقتی که نوشته می‌کردین خب با جامعه و با فرهنگ افغانستان کاملا آشنایی کامل داشتین، یعنی از نبض اجتماع شما می‌فهمیدین که آن چیزی را که شما حتی احساس می‌کردین شما به تصویر می‌کشیدین، گاهی وقت شما احساستون را به تصویر می‌کشیدین چون او فرهنگ و مو اجتماع را شما باش کلان شده بودین و می‌فهمیدین. چقدر شما در نوشتن زی داستان خود احساس راحت کردین و تانستین که آن چیزی را که باید میگفتین بگوین و آن چیزی که در این جامعه بوده او را شما به تصویر بکشیم؟
البته آشنایی با جامعه غرب، با زندگی غرب، با سیاست و فلسفه درونی غرب و قدر کار سخت هم نیست. من از لحاظ اقتصادی یعنی از دور من مطالعه میکردم جامعه غربی را با تمام رازهایش میشناسم. البته چیز مشکل برای من نبود، اما به صورت تجربی وقتی که داخل شدم داستان به سراغ ما آمد. البته شما میفهمین که هر آدم دارای یک اندیشه است. شما اگر دکاندار هم ببینین، یک دریور راننده موتر هم ببینین، یک آدم بالا منصب هم ببینین، هر آدم دارای یک اندیشه سیاسی و اندیشه اجتماعی هست که اون باید انعکاس بیابد و این لازم نیست که اگر آدم اگر اندیشه سیاسی داشت حتما در یک حزب و باند و گروه و سازمان وابسته باشد. یعنی هر کس دارای اندیشه های سیاسی و اجتماعی هست. هنرمند هم جز از اجتماع هست، دارای اندیشه هست و حق داره که در درون آثار خود بگنجانه. من این فرصت یافتم که در داستان خودی کار بکنم. شما در این داستان مثلا میبینین که یک پیرمرد و یک پیرزن میاین پشت یک میز میشینن و با هم گفتگو میکنن. به سر یعنی دو پیرمرد و پیرزن در جنگ افغانستان کشته شدن. اما دلیلش گفتن نشده، نه قصدن و عمدن دلیل از این نگفتن، چون بعضی داستان ها شما میفهمین که پرسشگر میباشن، بعضی داستان ها پاسخ میآورن با خود، بعضی آثار هنری.
بله.
داستان ما داستان پرسشگر است. من میگم که چرا این آدم از او سر دنیا آمد در افغانستان کشته شد.
بله.
موجب مرگش چیست؟ حالا خواننده باید دیر دنبال بکند، از اون معنا بیافرینه، استنتاج بکنه، تفسیر بکنه، تعبیر بکنه، پاسخ باید پیدا بکنه. شما میفهمین که هر اثر توسط نویسنده وقتی نوشته میشه در واقع بینی از اون یک داستان نویسنده مینویسه. من همین لحظه حرف یکی از نویسندگان بنام جوزف لونارد یادم آمد که میگه که نیم اثر را، نیم یک کتاب را نویسنده مینویسه، نیم دیگرش باید خواننده بنویسه.
بله.
یعنی خواننده هم با نویسنده رو شریک است در معنا آفرینی، در نوشتن آثار، در تفسیر آثار.
به
این دلیل من نمیتونم زیاد توضیح بدم که چی معنا داره، اما در کل
بله.
من خواستم که دنیای عاطفی غرب را، یعنی عاطفه را، احساس را که در غرب وجود داره با دنیای تکنولوژی نوین رو در رو در یک میز بشوم. زن نماینده عواطف است، زن نماینده احساسات انسانی است. او از پسرش از مرگش قسم میکنه و میگیره.
بله.
اما در روبرویش یک مرد نشسته تو خیلی سخت دل و سنگدل است. و بله، یک آدم است که هیچ عاطفه نداره و صرف به مفاد و سود فکر میکنه، صرف به این فکر میکنه که چطور میشه تکنولوژی قدر پیش بره که ادرار و مواد پسمانده را با آب آشامیدنی و خوردنی و انرژی تبدیل بکنه. دنیای امروز شکارچی انرژی هست، یعنی پیرمرد در فکر این نیست که پسرش در افغانستان کشته شد، پیرمرد در فکر ایست که چطور سیاست هایش پیاده بشه، چطور او آرمان های که از رای صنعت و تکنولوژی میتونه به او برسه به او برسه. یعنی در فکر سود و سرمایه هست، در برابر شک زن نشسته که پر از عاطفه هست. این دو چیز را من روبرو کردم و در نهایت برداشت خواننده است که به کدام طرف متمایل
و همین چیز آقای نویسا که خانم دیگه که هنوز طفلش به دنیا نامده و پدرش میگه که من آرزو دارم که او به دنیا بیایه و تفنگ به دست بگیره، یک شجاع شوه، در حالی که ای پسرش تفنگ به دست گرفته بود و بس قربانی شد و ای هم آرزو داره وقتی که پسرش به دنیا بیایه یک جنگجو شوه.
این چیز هست، شما ببینید که یک زنی که با یک مرد که پدر و مادر میشن و هنوز طفلش به دنیا نامده به اندازه زیر هژمونی و سلطه وضعیت حاکم سیاسی و اجتماعی در آمده که خود به خود قبول میکنه که در واقع او اندیشه هایی که پیرمرد و پیرزن داده او را ادامه بده و تعمیم بدن. شما ببینید که این پیرمرد و پیرزن وقتی که میخیزن سن یا صحنه را که تغییر میتن از صحنه خارج میشن، پشت در جای از اینا پشت میز دو نفر دیگه از نسل نو میاین حرفای زیر دنبال میکنن.
بله بله امین.
در واقع یک چنین وضعیت هست، یعنی وضعیت به گونه هست که مردم یک جامعه سرمایه‌دار و جامعه سرمایه‌دار در یک وضعیت با هم گره خوردن و تلفیق شدن که او آدم در فکر سوداندوزی هست و این آدم که شهروند گفته میشه این آدم در واقع بدون گپ و گفت قبول کرده که باید یک چنین چیزی شود، چون ایجاب میکنه. غیر از این چند چیز دیگر هم برای شما بگم که من در این داستان خیلی کنایی هست و خیلی پرزه های اضافی داره که میشه از او برداشت های زیاده کرد. مثلا شما میبینید که یک زن سیاه‌پوست
بله.
آموخته که با کنج دهان لبخند ساختگی بزنه. میفهمیم ما و شما در کشورهایی که هستن میشه با این لبخندهای ساختگی و از روی اجبار مواجه میشیم که هیچ لذت ندارن.
بله.
این آدم آموخته که باید لبخند بزنه.
لبخند بزنه. بله. تا تجارتشان پیش بره. آقای نیسا فقط 30 ثانیه دیگه هم وقت دارین که صحبت بکنین. بفرمایید.
من فکر میکنم که یک داستان بهتر است که خودش خود را باز بکنه و خودش خود را توضیح بکنه و عجب این نباشه که نویسنده پشت در مخاطبین خود بره و یا توضیح بده که من منظورم یک چنین از منظورم یک چنین نیست.
و فکر میکنم یکی از تکتیک های نویسندگی هم یه هم است که خواننده را وادار بسازی به یکی تفکر کنه بعد از یکی داستان خواند. تشکر آقای نویسا از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه ما آمدین. در دقایق آخر برنامه هستیم. و ناگزیر هستیم که از شما و از شنونده های ما خداحافظی بگیریم. انشاءالله در برنامه های بعدی شما همراه ما می باشین. شنونده های عزیز، شما را به الله پاک می سپارم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.